خب شما تصور کنید که در حال فرار هستید، یعنی به تازگی از یک منطقه به شدت ملتهب، یه جایی مثل مقدونیه که توش با آزار و اذیت‌های شدید فیزیکی و روحی روبرو شدید، بالاخره جان سالم به در بردید.
یه فرار خیلی سخت و طاقت فرسا.
دقیقاً، با بدنی کوفته و یه ذهنی که کاملاً تخلیه شده، یه مسیر طولانی رو پشت سر می‌ذارید. تا اینکه یه منظره شهری خیره کننده جلوی چشماتون پدیدار میشه. ناگهان خودتون رو تو یکی از شلوغ‌ترین، پرزرق و برق‌ترین و خب البته فاسدترین شهرهای جهان باستان پیدا میکنید.
جایی که قراره حداقل 18 ماه آینده پناهگاه شما باشه.
درسته. این دقیقا همون فضاییه که پاول تاریخی وقتی وارد شهر قرنینس میشه باش مواجه میشه. و ما امروز تو این بررسی عمیق میخوام شما رو با خودمون به قلب این شهر باستانی ببریم.
بله، و برای این کار به منابع خیلی معتبری تکیه میکنیم.
دقیقاً. تو کاوش امروز ما با تکیه بر یادداشت‌ها و تحقیقات گسترده دکتر کری کینر درباره فصل 18 کتاب اعمال رسولان، قصد داریم مکانیزم این شهر عجیب رو درک کنیم. می‌خوایم ببینیم چطور زندگی آشفته شهری، کار یدی روزمره و رویدادهای ثبت شده تو تاریخ روم باستان تو نقطه‌ای به اسم کورنتس به هم گره می‌خورن.
کورنتس واقعاً جای عجیبی بوده.
خیلی عجیب. اگر بخوام یه تصویر ذهنی معلوس برای شما که دارید گوش میدید بسازم، باید بگم کورنتس باستانی یه چیزی شبیه به ترکیب لاس وگاس و وال استریت امروزی بود.
چه تشبیه جالبی.
شهری که پول، قدرت و تفریحات بی حد و مرز تو خیابوناش موج میزد. حالا برای ما توضیح بده که این شهر اصلا چرا اینقدر مهم و ثروتمند بود.
راستش این ترکیب عجیب و در این حال هوشمندانه اصلا تصادفی نبود. اگر روی نقشه به موقعیت کورنتس نگاه کنیم، متوجه میشیم که این شهر که پایتخت آخایا هم بود، دقیقاً روی یه تنگه باریک قرار داشت.
آها، همون باریکه‌ای که دوتا خشکی رو به هم وصل میکنه.
دقیقاً. بهش میگفتن ایستموس. ببینید، تو جهان باستان دریانوردی در اطراف نوک جنوبی شبه جزیره یونان به شدت خطرناک بود. صخره‌های پنهان و طوفان‌های ناگهانی تا اون زمان کشتی‌های بیشماری رو غرق کرده بود.
یعنی ملاوانا ترجیح میدادن اصلا اون مسیر رو دور نزنن.
بله بله. به همین دلیل اهالی کورنتس یه شاهکار مهندسی و تجاری خلق کردن به اسم دیولوکوس.
دیولوکوس؟ این دقیقا چی بود؟
یه مسیر سنگفرش شده با شیارهای عمیق بود که از یه سمت خشکی به سمت دیگه کشیده شده بود. بردگان و کارگرها کشتی‌های کوچیک‌تر یا حتی محموله‌های کشتی‌های بزرگ رو می‌ذاشتن روی گاری‌های چرخدار.
وای، روی خشکی می‌کشیدن؟
دقیقاً. با نیروی بازو اینا رو روی این مسیر خشکی می‌کشیدن تا به دریای اژه برسن. خب این میانبر شگفت‌انگیز کورنتس رو به یه گمرک اجباری و یه شاهراه تجاری بی‌بدیل تبدیل کرد
که حتماً مالیات‌های هنگفتی رو هم به خزانه شهر سرازیر می‌کرده.
بدون شک این شهر غرق در ثروت بود.
خب میدونی هر جایی که همچین جریان عظیمی از پول و مسافر وجود داشته باشه، بافت جمعیتی هم به شدت تغییر میکنه. ما داریم درباره شهری حرف میزنیم که پر از نظامیای بازنشسته رومی بوده که از امپراتوری زمین گرفتن.
درسته، و در کنارشون ثروتمندای نوکیسه.
بله، همونایی که از تجارت دیویلیاکوس حسابی به نون و نوایی رسیده بودن. و البته هزاران ملاوینی که بعد از ماها کار روی دریا با جیب‌های پر از پول وارد شهر می‌شدند.
که همین موضوع باعث اون شهرت تاریک قرنس شده بود.
دقیقاً. شما که دارید به این کاوش گوش میدید، براتون جالب خواهد بود که بدونید تو متون باستانی اصطلاح قرنسی رفتار کردن تبدیل به یه ضرب المثل شده بود.
بله، کنایه‌ای بود از غرق شدن تو فساد اخلاقی و مادیگرایی مطلق.
حالا وقتی به ورود پاول به همچین شهری نگاه می‌کنیم، یه پارادوکس خیلی بزرگ خودنمایی می‌کنه. آخه یه جنبش نوپای معنوی چطور می‌تونه تو قلب یه کلان شهر مادی و بی قید و بند ریشه بدونه؟
سوال بسیار مهمیه. و راستش نقطه شروع این ریشه دوندن مواجهه با مهاجران دیگه‌ای هست که پیش از پاولوس به اونجا پناه آورده بودن.
مثل اون زوج معروف، آکویلا و پرسیلا.
دقیقاً، ورود این زوج به داستان ما رو مستقیماً به یکی از سیاست‌های کلان امپراتوری روم وصل می‌کنه. ببینید، آکویلا و پرسیلا به خواست خودشون به قرنت نیومده بودن.
پس چی شد که سر از اونجا در آوردن؟
اونا در واقع قربانیان یه بحران ژئوپلیتیک بودن. حدود سال 49 میلادی امپراتور کلادیوس فرمان اخراج یهودی‌ها را از روم صادر کرد.
و این موج از مهاجرا شهرهای مثل قرنت رو پر کردن.
درسته. و چیزی که این رویداد رو برای مورخا خیلی با ارزش میکنه اینه که ما اینجا فقط به متون مذهبی وابسته نیستیم. مورخان رومی مستقل تصویر خیلی روشنی از چرایی این فرمان به ما میدن.
آها، منظورت سوئتونیوس هست؟
بله، سوئتونیوس. اون یه مورخ برجسته رومی بود که تو اوایل قرن دوم مینوشت. تو اسمادش ثبت کرده که کلادیوس یهودیا رو به دلیل شورش‌های مداوم به تحریک شخصی به نام کرستوس از شهر بیرون کرد.
با این کلمه کرستوس، کلید فهم یه سوء تفاهم تاریخی به شدت جذابه.
کاملا.
ببینید، رومی ها تو اون زمان هیچ تصوری از مفهوم الهیاتی مسیح یا همون کریستوس به عنوان یه منجی نداشتن. کریستوس تو زبان لاتین یه اسم خیلی رایج برای برده ها بود که معنی مفید یا مهربان میداد.
پس فکر میکردن پای یه برده در میونه.
دقیقا. مقامات رومی وقتی گزارش درگیری های محله های یهودی نشین رو میخوندن، با خودشون فکر میکردن یه برده یاغی به اسم کریستوس تو خیابونهای روم داره یه جنگ باندی یا شورش خیابونی راه میندازه.
این تحلیل خیلی درستی از ذهنیت رومی هاست. امپراتوری روم به شدت روی نظم عمومی حساس بود. اون چیزی که بهش میگفتن پکس رومانا.
یعنی دعواهای الهیاتی براشون مهم نبود؟
اصلاً. اونا به دعواهای کلامی هیچ اهمیتی نمیدادن. اما وقتی این بحثا بر سر هویت مسیح به خیابونها کشیده شد و نظم پایتخت رو به هم ریخت، کلودیوس خیلی راحت با یه فرمان خشن کل صورت مسئله رو پاک کرد.
چقدر آدم رو اخراج میکرد؟
تخمین زده میشه که اون زمان حدود 40,000 تا 50,000 یهودی تو پایتخت امپراتوری زندگی میکردن.
وای، این یه اخراج دست جمعی و ویرانگر بوده.
دقیقاً. شبکه‌های تجاری و خانوادگی عظیمی متلاشی شد. افراد ماهر و صنعتگرایی مثل آکویلا و پرسیلا مجبور شدن زندگی خودشون رو تو شهرهای جایگزین و البته خیلی گرونی مثل قرنت از صفر شروع کنن.
و خب این ما رو میرسونه به مسئله بقا تو این وال استریت باستانی. پال هم مثل آکویلا و پرسیلا برای زندگی تو این شهر به شدت نیاز به یه منبع درآمد داشت. ما میدونیم که اون به مهارت چرمدوزی و خیمه‌دوزی روی آورد.
که از نظر فرهنگی تو اون زمان خیلی مسئله ساز بود.
آفرین. همینو میخواستم بگم. اینجا یه تضاد فرهنگی و فلسفی حیرت انگیز وجود داره که معمولاً بهش توجه نمیشه. ما امروز کار کردن رو یه فضیلت میدونیم.
بله، ارزش محسوب میشه.
ولی تو جهان نخبگان رومی و فیلسوفای باستانی که پاول بینشون قدم میزد، کار یدی به شدت تغییر میشد. سیسرون، همون سیاستمدار و متفکر مشهور رومی، رسما نوشته بود که هیچ کارگاهی برازنده فرد آزاد نیست.
اونا کار با دست رو عمل بردوار میدونستن.
دقیقاً، میگفتن روح و ذهن انسان آزاد رو آلوده میکنه. با این حساب، انتخاب پاول برای نشستن توی دکان و بریدن چرم از نگاه جامعه روشنفکر اون روز رسماً یه خودکشی اجتماعی بود.
برای درک عمق این خودکشی اجتماعی، باید ببینیم فیلسوفای همعصر اون چطور امرار معاش می‌کردن.
چطور پول در می‌آوردن؟
بیشترشون یا دنبال حامیان مالی اشرافی می‌گشتن تا تو امارت‌هاشون تدریس کنن، یا مثل گروه کلبی مسلکا خیابونگردی و گدایی رو انتخاب می‌کردن.
همونایی که بهشون میگفتن سینیکا؟
بله بله، مکتب کلبیان باور داشت که انسان باید از تمام وابستگی‌های مادی از جمله کار و ثروت رها باشه. اونا برای اثبات این بی‌تفاوتی رفتارهای تعمدن زننده‌ای تو ملاعام داشتن.
مثلا چی کار میکردن؟
مثلا به مجسمه‌های مرمرین التماس می‌کردن تا به جواب رد شنیدن عادت کنن، یا حتی وسط یه بحث فلسفی جدی تو خیابون کارهای شنیق و بی‌شرمانه‌ای انجام می‌دادن.
وای، فقط برای اینکه نشون بدن چقدر از قضاوت‌های اجتماعی آزادن؟
دقیقاً. برای نخبگان یونانی رومی دیدن یه معلم اخلاق که صبح تا شب داره چرم می‌دوزه به مراتب غیرقابل فهمتر از دیدن فیلسوفی بود که تو خیابون گدایی می‌کرد یا کارهای عجیب می‌کرد.
اما خب پاول از یه ریشه فرهنگی کاملاً متفاوت تغذیه می‌کرد. سنت و تفکر یهودی؟
درسته، اونجا داستان فرق داشت.
تو متون خاخام‌های یهودی کار یدی نه تنها مایه شرمساری نبود، بلکه یه سپر محافظ برای روح به حساب می اومد. سنت ربانی تأکید داشت که فرد حتی اگر تمام وقتش رو صرف مطالعه تورات می‌کنه، باید یه مهارت دستی هم یاد بگیره تا هرگز به صدقه دیگران محتاج نشه.
بله، یاد گرفتن یه حرفه واجب بود.
ما یه جمله معروفی از خاخام گامالیئل داریم که میگه یادگیری تورات در کنار داشتن یک شغل باعث دور شدن انسان از گناه میشه، چون ذهنی که درگیر کار شرافتمندانه است فرصت باطل اندیشی پیدا نمیکنه.
و پاولم کار رو با افتخار انجام میداد.
دقیقاً. اما راستش یه مسئله‌ای که همیشه ذهن من رو درگیر میکرد این بود که بریدن چرمهای زخیم و دوختن خیمه چطور با رسالت اون برای ارتباط با مردم و پایه‌گذاری یه جنبش همخونی داشت؟ یعنی اون خودش رو توی اتاق حبس نکرده بود؟
خب مکانیزم کارگاه‌های جهان باستان کلید پاسخ به این سواله. ببینید، ما معمولاً کلمه کارگاه رو میشنویم و صدای چکش و کوره و همه ماشینالات میاد تو ذهنمون.
درسته، یه جای پرسر و صدا.
اما محقق‌های تاریخ اجتماعی مثل رونالد هاک تفاوت‌های ساختاری مشاغل باستانی رو خیلی دقیق بررسی کردن. اگر شما یه آهنگر بودید، بین اون حرارت شدید کوره و صدای یه کرکننده پتک روی سندان مطلقاً هیچ فضایی برای گفتگو نداشتید.
آها، کسی سبای کسی رو نمیشنید.
دقیقاً. اما چرمدوزی شغلی ماهیتاً آروم و بی‌صداست. ابزارهای کار شما فقط تیغه‌های برش، درفشف و نخ‌های زخیمه. این مغازه‌های یه اتاقی که نزدیک بازار اصلی یا همون آگورا بودن، معمولاً رو به خیابون باز می‌شدن و به تدریج تبدیل به پاتوق‌های اجتماعی می‌شدن.
پس این دکان فقط یه جا برای داد و ستد نبود، در واقع یه ایستگاه شبکه‌سازی بی‌نظیر بود.
دقیقاً، بهترین جا برای ارتباط با آدما. مسافرایی که از دیالوکوس عبور می‌کردن و نیاز داشتن بادبانای چرمی کشتی‌هاشون رو تعمیر کنن یا تاجرایی که خیمه‌های کاروانیشون پاره شده بود تو این مغازه توقف می‌کردن
و زمان کافی برای حرف زدن داشتن.
بله، تو اون فضای آروم در حالی که پاول مشغول دوختن چرم بود میتونه ساعت‌ها با مشتریاش درباره عمیق‌ترین مفاهیم فلسفی و معنوی بحث کنه. ما وقتی به نامه‌های بعدی پاول نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که از بین 17 نفر از اهالی قرنس که اون مستقیماً اسمشون رو می‌بره، بیش از نیمی از اونا کسایی بودن که شغلشون مرتبط با سفر و تجارت بود.
چه آمار جالبی! این نشون میده که اون شبکه جهانی خودش رو نه از روی یه منبر بلند، بلکه تو همون فضای پر از بوی چرم و چسب و در خلال تعاملات روزمره تجاری ساخته.
و چالشی که بلافاصله بعد از شکلگیری این شبکه اولیه به وجود میاد، پیدا کردن فضایی برای گسترش این جامعه است. شما نمیتونید 10 نفر رو برای همیشه توی مغازه کوچیک چمدوزی نگه دارید.
مسلماً جا نمیشن.
مکالمات روزانه باید به یه فضای امن‌تر و دائمی‌تر منتقل میشد. وقتی به گزینه‌های موجود توی کلان شهر باستانی نگاه می‌کنیم، تازه درک می‌کنیم که این افراد چقدر محدودیت داشتن.
کجا زندگی می‌کردن اصلاً؟
اکثریت قریب به اتفاق مردم عادی و طبقه کارگر قرنتس تو شرایطی زندگی می‌کردن که برای انسان مدرن به شدت تکان دهنده است. اونا تو آپارتمان‌های چند طبقه‌ای به اسم اینسولا سکونت داشتن.
آپارتمان تو روم باستان؟
بله، ساختمان‌های چوبی و به شدت سست که هر لحظه خطر فرو ریختن یا آتش سوزی توشون وجود داشت.
و وقتی میگیم شرایط تکان دهنده، شما فقط به معماری ضعیف فکر نکنید. وضعیت بهداشت تو این محله‌های متراکم عملاً یه فاجعه انسانی بود.
لوله کشی که اصلاً نبود.
اگرم بود، فقط مختص طبقات همکف و خونه‌های اشرافی بود. ساکنان طبقات بالاتر این آپارتمان ها برای دفع زباله ها و خب محتویات لگن های ادرار به ساده ترین و کثیف ترین روش ممکن متوسل می شدن.
پرت کردن از پنجره.
دقیقاً، اونا را از پنجره به وسط کوچه های باریک پرت می کردن. شدت این موزل اونقدر زیاد بود که سیستم حقوقی روم قوانینی برای جبران خسارت عابرانی که این فضولات روی سرشون میریخت وضع کرده بود.
واقعا وحشتناکه.
بله، حالا تصور کنید تو چنین دخمه‌های بدبو، تاریک و پرجمعیتی که گاهی تا 20 نفر تو یه اتاق مشترک می‌خوابیدن، چطور میشد یه تجمع معنوی یا فکری ایجاد کرد؟
غیر ممکن بود.
خب، تو مواجهه با این انزوای خشن، سیستم اجتماعی روم اصناف تجاری رو به عنوان یه راهکار حمایتی ارائه می کرد. چرا افرادی مثل آکویلا و پریسیلا خیلی ساده عضو صنف چرمدوزها نشدن تا از این شبکه حمایتی قدرتمند استفاده کنن؟
خوب، انصراف از اصناف تجاری یکی از پرهزینه ترین تصمیماتی بود که یه نفر می تونست تو جهان روم بگیره.
چرا؟ مگه اصناف چه کار می کردن؟
این اصناف یا همون کولجیا در واقع نقش تأمین اجتماعی امروز رو بازی می کردن. صندوقایی داشتن برای پرداخت هزینه تدفین اعضا و با برگزاری مهمونی‌های ماهانه شبکه قدرتمندی برای حمایت شغلی ایجاد می کردن. اما یه مانع عبورناپذیر برای پیروان این جنبش نوپا وجود داشت.
چه مانعی؟
ماهیت مذهبی این اصناف. ببینید، تو روم باستان هیچ مرزی بین اقتصاد، زندگی اجتماعی و مذهب بت‌پرستی نبود.
آها.
مهمونی‌های صنف چوب برا با مناسک و قربانی برای خدایی مثل سیلوانوس شروع می‌شد و رستوراندارا جام‌هاشون رو به افتخار باکوس بالا می‌بردن. گوشتایی که سرو می‌شد قبلاً تو معابد به بت‌ها تقدیم شده بود.
و این برای یهودی‌ها و پیروان اولیه مسیح یه خط قرمز مطلق بود.
دقیقاً، شرکت تو این مراسم به معنای به رسمیت شناختن و پرستش خدایان رومی بود. بنابراین اونا با دست خودشون از بزرگترین شبکه یه حمایتی شهر بیرون میموندن و مجبور بودن خودشون یه جایگزین خلق کنن.
این محرومیت خودخواسته به تولد پدیده‌ای رونجر شد که معادلات اجتماعی روم رو تغییر داد، همون کلیسای خانگی.
بله، فضاهای خصوصی تبدیل به مراکز تجمع شد.
وقتی تنشن ها بالا گرفت و پاول دیگه نتونست تو کنیسه اصلی شهر آموزش بده، ماجرا به طرز جالبی تغییر مسیر داد. اون به خونه مردی به اسم تیتیوس یوستوس نقل میکنه
که خونش جای خیلی جالبی بود.
شگفت‌انگیزترین بخش ماجرا همینجاست. خونه این فرد حامی دقیقاً دیوار به دیوار کنیسه قرار داشت. حتی شخصی به نام کریسپس که تا پیش از اون رئیس همون کنیسه بود با تمام خانواده‌اش به پال تو این خونه جدید میپیونده.
یه تغییر مکان استراتژیک.
بله. حالا برای درک اینکه داخل این خونه‌ها چه میگذشت، باید معماری خونه‌های رومی رو زیل ذره بین ببریم. ما از چه فضایی داریم صحبت میکنیم؟ آیا اونا تو سالن‌های بزرگ و جادار جمع میشدن؟
راستش معماری این خونه ها مستقیماً روی روانشناسی این گروه اثر می گذاشت. تو خونه های روم باستان حتی خونه های افراد نسبتاً مرفوهی مثل همین تیتیوس یوستوس فضای پذیرایی به شدت محدود بود. مهمترین اتاق تریکلینیوم یا همون اتاق نهارخوری بود.
مساحتش چقدر بود؟
باستانشناس ها میگن یه تریکلینیوم استاندارد نهایتاً چیزی در حدود 36 متر مربع مساحت داشت. و خب تو فرهنگ رومی افراد روی تخت‌های مخصوصی لم می‌دادن و غذا می‌خوردن.
پس جای زیادی می‌گرفتن.
بله، این چیدمان باعث می‌شد اتاق نهایتاً ظرفیت پذیرش 9 تا 12 نفر رو داشته باشه. اگر جمعیت گروه بیشتر می‌شد، اونا مجبور بودن به فضای باز مرکزی خونه یا همون آتریوم برن.
که اونجا هم خیلی بزرگ نبود، درسته؟
دقیقاً، با وجود حوضچه و ستونها در بهترین حالت 30 تا 40 نفر رو جا میداد.
میدونید این محدودیت فیزیکی یه مکانیسم بی‌نظیر ایجاد میکرد. شما تصور کنید وقتی توی گروه 30 نفره توی حیاتی خونه جمع شدید، پویایی گروه کاملاً متفاوت است. حضور توی سالن 1000 نفر است.
کاملا ارتباط ها خیلی نزدیک تره.
تو همچین فضایی شما نمیتونید یه تماشاچی منفعل باشید که تو ردیف آخر نشسته و پنهان شده. این دقیقاً شبیه به استارتاپ‌های نوپای امروزیه که کارشون رو از یه گاراژ کوچیک شروع می‌کنن.
چه مثال خوبی.
تو اون گاراژ کوچیک تخصص هر فرد، دغدغه‌هاش و حتی حالات روحیش برای همه آشکاره. این صمیمیت چهره به چهره، جایی که یه برده در کنار یه تاجر ثروتمند تو فاصله نیم متری می نشستن و یه نون رو با هم تقسیم می کردن، ساختارهای طبقاتی روم رو در هم می شکست.
و سوخت اصلی این جنبش رو تأمین می کرد.
دقیقاً. اما خب، هر حرکت انقلابی کوچیکی که رشد می کنه، دیر یا زود با ساختارهای قدرت استحکاک پیدا می کنه. تو قرنتس این استحکاک به یه بحران جدی تبدیل شد.
به اوج خودش رسید. تو میانه این فشارهای خرد کننده، منابر به ما میگن که پال یه تجربه رویاگونه داشته.
تو اون رویا چه پیامی دریافت میکنه؟
یه پیام ساده اما مهم، نترس. اگر ما این رویا رو تو بستر ادبیات باستانی و روایت‌های فراتاریخی تحلیل کنیم، متوجه اهمیت حیاتی این کلمه میشیم.
چرا؟ مگه رویا دیدن ترسناک بود؟
تو جهان باستان مواجهه با امر ماورایی و الهی تجربه لطیف و آرام بخش نبود، بلکه تجربه ای ذاتاً دهشتناک و فلج کننده محسوب میشد که ذهن انسان توان پردازشش رو نداشت.
آها، پس پیام نترس یه شعار توخالی نبوده.
اصلاً یه لنگرگاه عاطفی ضروری برای عبور از یه بحران وجودی بود. و جالب اینجاست که همزمان با این حمایت درونی، یه گشایش استراتژیک تو دنیای بیرون هم رخ میده.
بله، سیلاس و تیموتائوس با حمایت‌های مالی از مقدونیا، مشخصاً از شهر فیلیپی، به قرنتس میرسند. این یه نقطه عطف تو استراتژی پاوله.
چون دیگه نیازی به کار یدی نداشت.
دقیقاً. اون حالا میتونه درفش و چرمها رو کنار بذاره و با تمرکز 100% وقت خودش رو صرف آموزش و تثبیت جامعه نوپای خودش بکنه. اما گسترش فعالیت‌های اون مخالفانش رو منسجم‌تر میکنه.
تا جایی که اونو به دادگاه میکشن.
بله. اونا پاول رو به مرکز بازار میکشن، جایی که به ما یا همون سکوی عظیم قضاوت رومی قرار داشت و اونو در برابر قدرتمندترین مقام سیاسی شهر یعنی فرمانداری به نام گالیو قرار میدن. اینجا جاییه که تاریخ نوشته شده تو کتاب اعمال رسولان با تاریخ امپراتوری روم به شکلی خیره کننده تلاقی میکنه.
و گالیو اصلا شخصیت ناشناخته‌ای تو تاریخ روم نیست.
اصلا وقتی درباره گالیو صحبت می‌کنیم با یه شخصیت فرعی و مبهم روبرو نیستیم.
حضور گالیو تو این روایت یکی از درخشان‌ترین اسناد تاریخی برای باستان‌شناساست. اون برادر بزرگتر سنکا بود.
همون فیلسوف شهیر و مشاور نرون؟
بله، همون سنکا. و ما از طریق یک کتیبه سنگی که تو شهر دلفی کشف شده و متعلق به امپراتور کلادیوسه، تقویم دقیق فرمانداری گالیو رو تو دست داریم.
وای، این فوق‌العاده است. تاریخ دقیقش کی بوده؟
بر اساس این اسناد انکارناپذیر، گالیو تو آوریل سال 51 میلادی به مقام پروکنسول آخایا منصوب شد و کار خودش رو تو ژوئیه همون سال تو قرنتس شروع کرد.
چقدر دقیق.
و دوره مسئولیتش هم خیلی کوتاه بود، چون به دلیل ابتلا به بیماری که احتمالاً تب مالاریا بوده، پیش از اواسط سال 52 میلادی مجبور به ترک این پست شد.
ببینید، این سطح از دقت توی متن باستانی حیرت انگیزه. لوقا به عنوان نویسنده این متن به بایگانی های امپراتوری یا کتیبه های دلفی که دسترسی نداشته تا بخواد تاریخ دقیق حضور یه فرماندار کوتاه مدت رو برای واقعی تر جلوه دادن داستان ضمیمه کنه.
اون فقط داشته گزارش شاهدان عینی را ثبت می کرده.
دقیقاً، اون صرفاً در حال ثبت وقایع از زبان شاهدها بوده. این دقت نقطه زن باعث شده تا سختگیرترین مورخان حقوق رومی مثل ای.ان. شروین وایت زبان به تحسین باز کنند.
بله، شروین وایت تأکید می کنه که این جزئیات وزن و اعتبار تاریخی شگرفتی به روایت می بخشن.
خب، حالا از دقت تاریخی حضور گالیلئو که بگذریم، تصمیم حقوقی اون تو اون روز روی سکوی بایما معادلات ژئوپلیتیک این جنبش رو برای دهها تغییر داد. گالیلیو چی کار کرد؟
رفتار و تصمیم گالیلیو مکانیزم حقوق رومی رو به خوبی نشون میده. وقتی مخالفا پال رو متهم کردن که برخلاف قانون داره یه آیین جدید رو ترویج میکنه، گالیلیو با بیتفاوتی کامل از رسیدگی به پرونده امتناع کرد.
چرا؟ براش مهم نبود؟
از نگاه یه دولمرد اشرافی رومی، دعوا بر سر تفسیر متون مقدس یهودی و مفاهیمی مثل نامها و قوانین داخلیشون مطلقاً ارزش وقت دادگاه امپراتوری رو نداشت. اون پال رو از دادگاه بیرون کرد.
و این بیتفاوتی ظاهراً به نفعشون تموم شد.
دقیقاً. این رد کردن اتهام به صورت ناخواسته یه چتر حفاظتی عظیم برای این جنبش نوپا ایجاد کرد.
به خاطر رویه قضایی؟
بله. تو سیستم حقوقی روم وقتی بالاترین مقام قضایی منطقه این جنبش رو صرفاً شاخه ای از دین یهود تشخیص داد که به عنوان یه دین قانونی یا همون ریلیجیو لسیتا تو روم پذیرفته شده بود، در واقع یه رویه قانونی صادر کرد.
یعنی اگه کلیو حکم میکرد که این یه خرافات جدیده چی میشد؟
ماشین سرکوب روم بلافاصله تو سراسر امپراتوری به کار میافتاد و اونا رو نابود میکرد.
وای چه گره‌گشایی تاریخی بی‌نظیری. شما که دارید گوش میدید ببینید چه سفر شگفت‌انگیزی رو امروز با هم طی کردیم. ما از کوچه های ملتهب مقدونی فرار کردیم. در کنار کارگرهایی که کشتی ها رو از مسیر دیولکوس میکشیدن ایستادیم.
وارد مغازه پر از بوی چرم آکیلا و پرسیلا شدیم.
تو حیات کوچیک و شلوغ خونه تیتیوس یوستوس نشستیم و در نهایت پای سکوی مرمری قضاوت گالیو شاهد ثبت بخشی از تاریخ جهان بودیم.
یه سفر پر از جزئیات.
بله. اگر بخوایم تمام این رشته ها را به هم گره بزنیم، با این حقیقت درخشان روبرو میشیم که جریان های عظیمی که تاریخ بشر رو تغییر میدن لزوما از داخل کاخهای پرزرق و برق و با برنامه‌ریزی های کلان شروع نمیشن.
اصلا
این جنبش تو لابالای کوکهای نخ خیمه دوزی در خلال گفتگوهای روزمره با مسافران خسته و تو پناه تصمیمات ناخواسته حقوقی امپراتورها و فرماندارهای رومی شکل گرفت.
نگاه عمیق به این لایه‌های تاریخی به ما یادآوری میکنه که فضاهای معمولی و تعاملات روزمره‌ای که اغلب نادیدشون میگیریم میتونن بستر شکلگیری بزرگترین تحولات باشن.
کاملا موافقم.
محدودیت‌ها چه تو قالب اخراج از یه شهر و چه تو قالب کار توی مغازه یک اتاقه، در نهایت به کاتالیزورهایی برای خلق شبکه‌های انسانی بی‌نظیری تبدیل شدن که ساختارهای طبقاتی روم رو به چالش کشیدن.
و اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که شما شنونده کنجکاو این بررسی عمیق باید با این اطلاعات تنها بمونید و به یه سوال خیلی بزرگ فکر کنید.
یه سوال برای تأمل بیشتر.
بله. ما دیدیم که چطور یه دکان ساده چرمدوزی با یه فضای آروم برای مکالمه به یه موتور محرک برای تغییر ایده‌های جهانی تبدیل شد. تو دنیای پرشتاب امروز ما، جایی که الگوریتم‌ها و شبکه‌های اجتماعی دائما در حال بمباران اطلاعاتی ذهن ما هستن، معادل اون فضای کوچیک و اصیل کجاست؟
سوال خوبیه.
آیا فضاهای دیجیتال و اتاقهای گفتگوی مجازی ما تونستن اون صمیمیت چهره به چهره و اون تبادل عمیق ایده ها رو تو حیات کوچیک خونه تیتیوس یوستوس باستولید کنن؟ یا اینکه ما تو میان انبوه بی‌نهایت صداها و لایک ها بیش از هر زمان دیگه تو طول تاریخ به پیدا کردن اون گوشه آروم برای مکالمه واقعی نیازمندیم؟ به این سوال فکر کنید و تا گشت و گذار تو منابع بعدی خوراد و کنجکاویتون راهنمای شما باشه. خدا نگهدار.